کردم. ممکنه عدم درک واقعیت توی حوزه اجرا باعث بشه که تصمیم گیری های کلان صورت بگیره ولی در اجرا به مشکل بر بخوریم. نماینده از اون قشری که این تصمیمات داریم براشون میگیریم اگر اونجا حضور داشته باشه میتونه این اثر بخش بودن این عملکردها و این تصمیمات رو به اونا گزارش بده تا تصمیمات بهتری بگیرن. اما باز هم عرض میکنم ما توی سطح کلان فعلا گرفتار این ماجراها هستیم و تصمیمایی که باید گرفته بشه. من خدمتتون عرض کردم کارگرهایی که شناسایی نشدن، کارگرهایی که هنوز براشون این تصمیم گرفته نشده، حتی کارگرهایی که براشون تصمیم گرفته شده هنوز به دستشون نرسیده این کمک ها. کاملا مشخص است حتی اگر من نماینده کارگرم کوتاهی کرده باشم، امروز شما تو فضای رسانه ها، فضای عمومی جامعه و فضای مجازی به شدت دارید میبینید، همه دارن میبینن یک سری از افراد درآمدشون از دست دادن این روزها و عملا توان شما میگه طرف بره ماسک بخره. خب اون کارگری که امروز برای امرار معاش خودش به مشکل برخورده نمیتونه ماسک روزانه 3500 برای خودش و اعضای خانواده‌اش تهیه بکنه.
بله.
اون نداشتن درآمد. اینجا نیاز به کمک‌های عمومی دولت هست که شاید بازم تکرار می‌کنم در سطح استان تهران تصمیم‌گیری راجع به این ماجرا ممکن نباشه.
درست.
ستاد ملی کرونا باید این تصمیم‌گیری را به اختصاص بودجه صورت بگیره و بعدش نظارت توی اجرا.
بله خیلی متشکرم جناب علی. جناب آقای بیاد اگر ممکنه سوالی که از جناب آقای خدایی کردم در رابطه با اینکه جناب آقای ماهر عنوان کردن که درخواست حالا مشهودی از حالا حوزه های کارگری و شورای کار برای ما نرسیده، جناب علی بفهمید که آیا اتحادیه شما حالا تعاملاتی دارن، نامه‌نگاری های دارن که به صورت مستند بخواد باشه در رابطه با این موارد؟ به چه صورتی هستش؟
متاسفانه ما چون اتحادیه به عنوان تشکلات مستقل هستیم و جز تشکلات رسمی نیستیم، خب از لحاظ مکاتبات و ارتباطات خیلی با مسئولین عزیز در ارتباط نیستیم، ولی خب موضوعات و مطالباتمون ما از طریق همین تشکلات رسمی مثل کانون شوراها آقای خدایی و دوستانشون یا بعضن از طریق نمایندگان مجلس دوستانی که باشون ارتباط داریم مثل آقای محجوب و همکارانشون در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس ما موضوعاتمون رو ابلاغ میکنیم، پیگیری میکنیم و دوستان از اون کانالهای رسمی و جایی که میتونن ارتباطات بهتری بگیرن پیگیری میکنیم. این بحث تشکلات اتحادیه‌ای که هستن خودشون به نمیتونن به شکل مستقیم والده این موضوعات بشن، فقط در طریق
ببینید الان شرایط خاص هستش جناب آقای بیات. ببینید بله در حالت نرم و معمولی شما باید از حالا طبق قوانینی که داریم باید برین جلو، ولی الان شرایط خاصی هستش. من فهم میکنم حالا دوستانی که مثل جناب آقای خدایی که در شورای عالی کار هستن خب مکاتبات خودشونو دارن، شما هم اگر حالا از به اصطلاح اون کانال خودتون بخواید پیگیری کنید من فکر نمیکنم اتفاق بدی بخواد بشه. شاید این دفعاتی که داره مکاتبات صورت میگیره حالا شاید ترتیب اثر زودتری بهش داده بشه.
درسته، ما از طریق نمایندگان مجلس پیگیری میکنیم، آقای محجوب، آقای بادامچی
به نتیجه رسیده
پیگیرن. خب میدونم که به جد دنبال این موضوع هستن و پیگیر موضوعات کارگری هستن.
آقا ما در سومین ماه کرونا به سر میبریم، باید تا الان به نتیجه رسیده باشه پیگیری هایی که شده دیگه حتما.
خب ببینید شاید تو بحث نظارت وضع کار و کارگاه ها اینقدر وسیع هستش که شاید خیلی به سرعت نتونن خیلی موضوعات رو رصد بکنن، ولیکن این که پیگیری نشده پیگیری شده و اینم که من میگم خدمتتون حالا خیلی جاها ممکنه کمکاری بشه، نه اینکه اصلا نشده. کارگاه‌های بزرگ، کارگاهی که شناخته شدن، اینا رصد شده و ارتباطات باشون برقراره. ما با نمایندگانشون، با شوراهاشون، با کسایی که رابطینی که داریم ارتباط مستقیم و پیگیر موضوعات هستیم. ولی خب کارگاه‌های کوچیکی که جناب آقای خدایی هم اشاره داشتن مثل کارگاه ساختمانی، کارگران ساختمانی یا کارگاه‌های کوچیکی که نماینده یا شورا یا رابطه ندارن، اونا یه مقداری برای ما مشکله که واقعاً نمیتونیم خیلی به قول معروف رصد کنیم یا ارتباطات بهتر یا بیشتری باشون داشته باشیم. اینا یه مقداری برای ما گنگ و پیچیده است که چجوری به چه شکلی بهتر میشه بهشون رسیدگی کرد که خدای نکرده آسیب نبینن.
بله خیلی متشکرم جناب عالی. من حالا از جناب آقای خدایی میخوام بپرسم. آقای خدایی، با توجه به اینکه خب الان یک تریبون خوبی در اختیارتون شما قرار گرفته و مطمئنن دستن در کاران و دوستان ما در ستاد کرونا شنونده این برنامه هستن، من میخوام از این تریبون به نحو احسن برای شما استفاده بشه در جهت حمایت از کارگران عزیز و زحمتکشمون که بخواد به حقوق حقشون برسن. من خواهش میکنم بفرمایید اگه توضیحات کاملی دارین یا درخواستی اگه هست بفرمایید، ما اینجا میشتریم.
من ابتدایی رو که را عرض بکنم خدمتون که ما باید ضعف تشکلهای کارگری هم توی زمینه بپذیریم، هم بنده و هم آقای بیات باید بپذیریم که تشکلهای کارگری
خیلی مشهود هم هستش،
آمادگی چنین شرایطی رو نداشتن و حتی ظرفیت های ما کفایت نمیکنه واسه تحت پوشش قرار دادن تمامی مشکلات. در حال حاضر گستردگی تشکلات کارگری ما و تحت پوشش کارگران تحت پوشش تشکل‌های رسمی و غیر رسمی ما کمتر از 15% کارگرای کشور هست. یعنی اون قسمت کارگران بی صدایی که من خدمتتون عرض کردم، شاید به مجموع 85% کارگرای کشور ما دارای تشکل کارگری نیستن که بخواد پیگیری براشون صورت بگیره. من از اون گذشته بعد از قبول ضعف خودمون امیدوارم که درس بگیریم از این شرایط خاص و خودمون رو تجهیز بکنیم که در موارد مشابه ما هم آمادگی رو داشته باشیم. سازماندهی که توی تشکلهای کارگری صورت گرفت برای کرونا، نهایتا ما تونستیم که افراد تحت پوشش خودمون رو با اون توضیحاتی که آقای بیات انداد، 5% از این افراد رو توی تشکلهای مختلفمون از طریق کمک‌های خود تشکلات یا خیرین مختلف یه بسته‌های حمایتی رو بهشون بدیم. مطابق هیچ عنوان اصلا در حد گزارش دادن هم از خودمون راضی نیستیم که ما بگیم ما در روز 4-5% از کارگرهای تحت پوشش خودمون رو تونستیم این کمک های معیشتی رو بهشون برسیم. در بحثه اول من نظرم این هستش که توی این شرایط با توجه به اینکه کارگران جزء اون قشرهایی بودن که به این شما نتونستن تعطیل باشن توی محیط کار حضور پیدا کردن و با توجه به شرایط اقتصادی، اقتضای شرایط اقتصادی هم این هست که کماکان توی این شرایط هم سر کارشون حضور پیدا کنن. حضور یکی از نمایندگان کارگران در این ستاد و بیان مشکلات کارگران به عنوان عضو اون ستاد میتونه گره‌گشا بشه توی اون قسمت اجرا.
آره، نماینده‌ای نداری شما در ستاد کرونا؟
هر خود ستاد نماینده‌ای نداریم. هست کردم.
پس همین درخواست اصلیتون این هستش که شما یک کرسی در ستاد کرونا داشته باشید.
دقیقاً برای اینکه بتونیم اون دغدغه‌ها و مشکلات واقعی کارگران تو محیط کف جامعه رو منتقل بکنیم. موضوع دوم، خیلی از کارگاه‌های کوچیک ما شاید توانایی تهیه این اقلام پیشگیری از ابتلا رو نداشته باشن. اینجا جایی هستش که باید دولت کمک بکنه و پوشش بده اینو برای اینجور کارگاه ها. با تجربه میدانی ما اینجا هست، حتی توی کارگاه هایی که ما به دنبال، یعنی کارفرما به دنبال تهیه این اقلام هست و علاقه داره حفاظت کنه از پرسنل خودش، یا دسترسی گاهن به این امکانات نداره و یا مجبور از بازار آزاد با قیمت های خیلی بالا تهیه بکنه. امروز تو محیط کار ما ماسک با قیمت 3500 تومان داره تهیه میشه و توزیع میشه بین اون کارگاه هایی هم که تعدادشون زیاد نیست، اما مایل هستند این کار انجام بدن و حفاظت کنن نیروی خودشون. و اینجا جایی هست که به اعتقاد من با حضور نماینده کارگر و حتی کارفرما توی اون ستاد بتونیم یه جوری هدایت بکنیم این منابع موجود رو، چه منابع مالی چه منابع حفاظتی و چیزایی که توزیع میشه توی محیط های مختلف رو به سمت کارگران، تا اونا هم بتونن بهره‌مند بشن و حداقل به اونجاهایی که نیاز بیشتری هست رسیدگی بشه. توی این شرایط باید یه نکته رو قبول بکنیم، وضعیت معیشتی کارگرها و وضعیت بهداشتی کارگرها کاملا در هم تنیده است. نمیشه بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتیشون توی این حوزه‌ای که خیلی از این افراد متأسفانه شغلاشون از دست دادن و با توجه به نبود امنیت شغلی عملا هر روز دارن تهدید میشن، نمیشه خیلی امیدوار به این بودش که این پروتکل هایی که ما صادر میکنیم اجرایی بشه.
بسیار عالی.
بنابراین باید تو بعد معیشت و تو بعد سلامت برای کارگرا یکسان تصمیم گیری بشه و این تصمیم گیری ها باید هدفمند باشه و فکر میکنم که تشکل های کارگری و کارفرمایی ما با حضورشون توی اونجا میتونن کمک کنن به این هدفمند شدن
باشه. خیلی میتونه هدفمند
شدن این کمک ها میتونه کمک.
بله، من میخوام جناب آقای محمد حسن آصفری نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی رو روی خط داریم. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و تشکر از قبول دعوتمون.
جناب آقای کریم، بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون و آرزوی قبولی طاعات و عبادتتون.
خیلی متشکرم جناب عالی. من نمیدونم تا چقدر از صحبت‌های دوستان رو، جناب آقای خدایی و جناب آقای بیات رو، آرزوی سایر دوستان رو به تازگی به سر روی خط اومدین گوش می‌کردین؟
من همین الان اومدم یک
بله بله بله. حضورتون عرض کنم که با توجه به اینکه خب ما هفته کار کارگر رو داریم، دوستان صحبتهایی رو در جهت حمایت از به اصطلاح اون مواردی که به حق کارگران هست مخصوصا در این دوران کرونایی صحبت میکنن. خب یه سری متاسفانه ضعفایی وجود داره که ما میبینیم که کارگران در هنگام کار، خب با توجه به اینکه واقعا کشور ما نیاز به این داره که چرخهای تولید بچرخه، ما دیدیم در کشورهای جهان اول حالا خیلی ها دیدن در فضای مجازی چطور حمله ور میشدن به سمت فروشگاه ها زمانی که میخواستن خرید کنن، و ما دیدیم که تولید کنندگان و کارگران عزیز ما، قشر کارگران زحمتکش ما، با حضور خودشون در اولین روزهای ابتدایی سال 99 مانع از این شدن که قفسه ها، شرفا و مغازه ها بخواد خالی باشه. بران الحمدلله رب العالمین امکانات و نعمت همه جور هستش. حالا خب این زحمتی که داره کشیده میشه، این کارگران باید به نحوی ازشون حمایت و حراست بشه در مقابل بیماری کرونا. اینها همه خانواده دارن، فرزند دارن، اگر خدای من نکرده بخوان ناقل بشن از محیط کارشون در اثر بی احتیاطی، که نمیشه گفت، در اثر نداشتن حالا اون موارد مثل دستکش، مثل ماسک و موارد این چنینی، من میگم چه حمایتی مجلس شورای اسلامی میتونه در این باره داشته باشه، کمک بخواد بکنه به دوستان ما در شورای عالی کار یا در حالا اتحادیه کارگران، حالا چه قراردادی پیمانی، چه کاری واقعا انجام شده در جهت حمایت از این قشر ضعیف و زحمتکشمون؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید حضرت عالی، خب امروز با توجه به اینکه نزدیک 3 ماه از این ویروس منحوس کرونا در کشور ما و جهان می‌گذره، آسیب‌هایی را برای آحاد مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر ما داشته. خب می‌بینیم که خود مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس و خود دولت بارها اعلام می‌کنه که کسانی که زیر 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرن، اینا زیر خط فقر هستن. البته خب این آمار امروز دیگه اینی که من میگم مربوط به سال گذشته هستش و الان افزایش پیدا کرده، اما واقعیت هم چه توضیحی هستش که خود دولت و خود مجلسی که اذعان داره برای این موضوع و تأکید داره کسانی که زیر 3 میلیون تومان حقوق میگیرن، اینا زیر خط فقر هستن. بعد آحاد و اکثر کارگران ما کسانی هستن که خب در خونه های اجاره ای دارن زندگی میکنن یا وسیله نقلیه ای در اختیار ندارن که بتونن امورات خودشون را طی بکنن و مسائلش رو دنبال بکنن. اما چطور میشه که علارغم این تورمی که خود دولت و خود مجلس بارها به سهه گذاشته که بالای 44-45% هستش، ولی میادش برای افزایش حقوق کارگر 20% میبینه و ما امروز میبینیم کارگران ما زیر 2 میلیون تومان بایستی حقوق دریافت کنن، در حالی که خیلی از این کارگران ما در جاها و شهرها، کلان شهرهای زندگی میکنن که هم از اینهای مسکن بسیار بالایی هستش و هم از اینهای حمل و نقلشون بسیار بالا هستش. ولی این واقعا قابل قبول نیست که همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، کارگرانی که در صف اول تولید برای تهیه ماسک مردم، برای تولید مواد ضد عفونی کننده مردم، برای تولید حتی گانهایی که میخوان پرستاران عزیز ما، زحمتکش ما در بیمارستان ها در نزدیکشون استفاده میشن، اما ما بیایم اینگونه شورای کار تصمیم میکنه و افزایش اونچنانی نسبت به حقوق کارگرها نداشته باشه. من اعتقاد دارم، البته خب بایستی کارفرما هم توجه بشه بهش، ما نمیتونیم بگیم که حالا حقوق در حدی باشه که کارفرما مجبور شده که اصلا کار را تعطیل بکنه، اما اینجا باید دولت وارد عمل بشه. من اعتقاد دارم باید بستهای حمایتی رو که خود دولت میتونه در نظر بگیره در اختیار کارگران ما بگذاره، با توجه به کمک کردن هزینه های مصرف انرژی که بعضی از کارخونه های ما داره، اینها را مبالغشون را بتونه کاهش بده، و یا در بعض حوزه های مالیاتی بتونه، حالا دولت اعلام کرده که مثلا ما 2 ماه تاخیر میندازیم دریافت مالیات، این نمیتونه مشکل اون کارفرمای ما رو که میخواد قرن کارگرم بخوره،
میتونه مسکنی باشه فقط.
بله مسکنی از باید سیاست های تشویقی را برای این موضوع در نظر بگیره. سیاست های تشویقیش یکی همین تسهیلاتیه که باید در اختیار گذاشته شده. من امروز اخباری رو شنیدم، حالا امیدواریم که صحت نداشته باشه، بانک مرکزی حتی تاکید داشته نسبت به اینکه
از پرداخت تسهیلات یه مقدار تسهیلات رو بکشن پایین و کمش بکنن. خب این که ما بخوایم تسهیلاتی هم که نیازه به اون کارفرما هستش که بتونه تولیدش رو بیشتر افزایش بده تا بتونه غم کارگر رو بخوره، کارگر ما بتونه با یک حقوق بیشتری با یک امنیت شغلی رو کارش رو دنبال بکنه، اینم اگه بخواد دولت جلوش رو بگیره. و از اون طرف هم مشکلاتی که ما در قانون کار داریم، امروز شما قراردادهایی که میبینید بعضن دارن میبندن، قراردادهایی هستش که واقعا ظلم در حق بعضی از کارخونه ها در حق کارگر هستش، به طوری که مثلا میان زیر 3 ماه با اونا قرارداد میبندن، مثلا 2 روز از 3 ماه را کمتر میکنن تا بتونن پاسخگو در مسائل و موارد قانون کاری نباشن و به طوری از زیر قوانین فرار بکنن. لذا اینا به نظر من با هم دیگه مرتبط هست. یعنی اگر ما کارفرما رو نبینیم، کارگر رو نبینیم، یا کارگر رو ببینیم کارفرما رو نبینیم، یا این طرف رو ببینیم اون طرف رو توجه نداشته باشیم، این مشکل رو نمیتونه حل کنه و یک دور تسلسل و باطلی هست. من اعتقاد دارم دولت میتونه با تسهیلاتی که در اختیار داره اینا رو با توجه به نقدینگی که امروز در اختیار مردم هستش اینا رو به نوعی بتونه در اختیار بانک ها به جهت تسهیلات ارزان قیمت، نه تسهیلات مثلا با 18% و 20% و غیر ذالک سود، اینا رو با تسهیلات ارزان قیمت حداقل در اختیار به عنوان قرض رسانه در اختیار کارگر بگذاره تا بتونیم قانون کار اصلاح بشه و این ظلمی که واقعا امروز در حق کارگران زحمت کش ما میشه، ما چطور میشه با 2 میلیون تومان امورات خودش، با داشتن 3 تا 4 تا بچه، با خونه اجاره‌ای، با نداشتن وسیله نقلیه حمل و نقل خودش امورات خودش رو بگذرونه و پی بکنه. ما همین ایام سبد کالایی که تهیه کردیم در اختیار اقشار آسیب پذیر گذاشتیم، که حالا این سبد کالایی نهایتا میتونه 1 هفته یا 10 روز از یک خانواده 4 نفر رو دنبال بکنه، بیش از 300,000 تومان هر کدوم از این سبد کالایی‌ها بودش. خب شما
خب دست همه که فکر نمی‌کنم رسونسته باشیم برسونی.
بله اتفاقا در پیش از این از کارگرا اصلا نرسیده.
بله.
در اختیار کسانی گذاشته که حالا به نوعی کار نداشتن یا مشکلات جدی داشتن یا سرپرست خانوار بودن. در کنارش موضوعات و مسائل دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا شما امروز تو همین بحث کرونا که امروز باش مواجه هستیم، خیلی از این کارگرا تعطیل شدن و سر کار نمیرن و به سب کارفرما به اونا حقوقی رو نمیده و پسندازی هم اینا برای خودشون ندارن. البته همه کارگرای ما کسانی نیستن که تو کارخونه دارن کار میکنن، خیلی از این کارگرای ما به عنوان بخشای خصوصی پای راننده اتوبوس هستن یا شاگرد مغازه هستن. خب اینا جزوی از خانواده بزرگ کارگر در کشور محسوب میشن. به نظر من باید دولت سیاست تشویقی را برای این موضوع در نظر بگیره، بستهای حمایتی را برای کارگران ما در نظر بگیره، لحاظ بکنه و این بحث افزایش حقوق کارگران را واقعا منطقی درش ببینه. اگر منطقی ندینه مطمئنن ما روز به روز شاهد این که این کارگران ما از وضعیت معیشت خودشون نزول خواهند کردش و مشکلاتشون جدی‌تر خواهد شدش. ما شاهد این مسائل و موارد هم خواهیم بودش. من اعتقاد دارم باید واقعا یک تیم با دقیق که کف بازار را دیده باشه. من که از پشت میز وزارت خونه بلند شم بیام یا از پشت میز مجلس بلند شم بیام برای کارگری که نمیدونم هزینه تاکسیشو چقدر میده، هزینه اتوبوسشو چقدر میده، هزینه اجاره خونهشو چقدر میده، آب و برق گاز خودشو چقدر میده، من دارم توی یه خونه مثلا دولتی دارم زندگی میکنم، این نمیتونم من تصمیم گیری برای کارگری داشته باشم که داره تو خونه اجاره‌ای داره زندگی میکنه و مشکلاتی برای درآمد خودش داره. من اعتقاد دارم باید این شعار زدگی‌ها رو کنار بذاریم و منطقی با مشکل و مسائل کارگر برخورد بکنیم. ما هفته کارگر را کارگر نمیخواد فقط ما یک بنر براش بزنیم یا یک رادیو تلویزیون یک تبلیغی انجام
و اینکه انجام... نمیتونی فقط بسنده کنی به هفته کارگر. جناب
واقعا باز حالا هفته کارگر زمینه‌ای هستش برای اینکه ما توجه به مسئله کارگر داشتیم، اما کارگر اعتقاد داره امروز هفته کارگر نباشه اما مشکل حقوقش رو حل کنیم، مشکل معیشتش رو حل بکنیم. لذا به نظر من ما باعث که موضوع رو دنبال کنیم، ما انشالله دنبال هستیم در مجلس 11 فراکسیون کارگری رو به طور جدی دنبال بکنیم و تشکیلش بدیم و هر از چند وقت یک باری وزرای مرتبط با بخش کارگری را دعوت کنیم تشریف بیارن و پاسخگو باشن واقعا. نظارت جدی در پرداخت های کارفرما باشن. ما امروز داریم کارفرمایی هم متاسفانه داریم که وام های چند میلیاردی با سود های بسیار کمی گرفته، ولی حاضر نیست یه قاشق چای خوری هم کمک کنه برای افزایش حقوق کارگر. میگه چون که مصوبه شورای نمیدونم تصمیم گیری کار هستش. خب اینا دلیل نمیشه. من اعتقاد دارم باشی همه توجه، ما اگر میخوان چرخ صنعتمون در کشور بچرخه نمیتونیم یه طرف قضیه رو ببینیم. هم بایستی تولید کننده رو به درستی ببینیم و هم کارگر رو به درستی ببینیم. این کارگر بودش که در زمان جنگ علارغم اینکه کارخونه های ما بمباران میشدش، ولی زیر بمباران داشت تولید میکردش، گلوله‌های خونپاره رو تولید میکردم، نمیدونم اسلحه تولید میکردم، فشنگ برای
در هر برهه واقعا زمانی بوده که ما دیدیم که بله افتخار آفرینی کردن کارگران. ولی ما یه مسئله که هستش من توضیح بدم، ما میبینیم که در خیلی از جاها معطوف میشه این نوک پیکان به کارفرماها. واقعا ما میتونیم همه این درخواست ها حمایت های مالی معنوی را از فقط کارفرماها بخوایم؟ خب کارفرماها هم ببینید اومدن به امیدی سرمایه رو گذاشتن برای اینکه بتونن کاری رو شروع کنن، تولیدی رو داشته باشن و خب تعداد اشتغال زایی هم کردن که خب این کار بسیار کار خوبیه. ولی یک سری مسائل واقعا به نظر من، حالا منتقدا و کسایی که کارشناسای اقتصادی هستن میگن خب باید دولت پا وسط به میان بذارد و حمایت‌های خودش رو داشته باشه و حمایت‌ها نباید فقط حمایت‌های معنوی باشه. ما الان نیاز به دولتی داریم که حمایت‌های مالی رو از کارفرمایان و از کارگرانمون داشته باشه. یعنی
معنای کریمی کاملا با فرمایش شما موافق هستم. من گفتم یه طرف قضیه رو نمیشه دیدش. امروز خیلی از کارفرماهای ما به دلیل فشارهایی که بیمه ها بر اونا دارن، به دلیل فشارهایی که مالیاتی ها به اونا دارن، به دلیل فشارهای سودهای هنگفت بانک ها که کارفرما داره کار میکنه فقط جیب بانک را بتونه پر بکنه، بانک ها بتونن روز به روز ساختمان های شیکتر و شکیلتری را بسازن. امروز اومدن تأثیر کردن و پول خودشون گذاشتن در بانک ها یا در بازارهای حبابی مثل سکه و عرض و غیر و زالک دارن، یا انبوسازی و غیر و زالک دارن سرمایه گذاری میکنن.
بله.
خرید و فروش مسکن و ماشین و غیر و زالک دارن سرمایه گذاری.
انشالله که درست بشه این موارد و این مسئله.
با هم کارفرما را دید، سیاست‌های تشکیلی رو برای کارفرما دیدش.
انشالله. خیلی متشکرم جناب عالی و از توضیحاتتونم خیلی متشکرم و سپاسگزاریم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. ممنونم از شما. در خدمت جناب آقای خدایی و جناب آقای بیات هنوز هستیم. نمی‌دونم دوستان روی خط هستین؟
سلام، من هستم.
بله، خیلی متشکرم. بخوام اگر در یک جنبندی داشته باشیم، خب ما ببینیم که اینجا خب خود صدا و سیما واقعا با یک متولی هستش در رابطه با اشتغال زایی و حمایت‌های خودش رو همیشه داشته و ما هم به عنوان نمایندگان این سازمان همیشه پشت این قضیه بودیم و هر موردی که بوده و نیاز بوده در کنار شما عزیزان در رابطه با مسائل کارگری و کارفرمایی حتی گفت و حمایت‌های خودمون رو بله. کرده و می‌کنیم. خب این واقعا باید همه قشرها این مسئله بله. رو باید پیگیری کنن تا واقعا وضعیت کارگری در کشورمون انشاءالله بهتر بشه و به حقوق حقه خودشون برسن، چون واقعا سربازان اصلی صنعت ما این کارگران هستن و ما هم امیدوار هستیم که جناب آقای خدایی و جناب آقای بیات یک مقدار با جدیت بیشتری، مخصوصا حالا با توجه به اینکه بحث کرونا رو ما حالا فهم میکنم داشته باشیم در ماهای آینده، هم باید یک کاری کرد که یک نماینده‌ای رو شما در ستاد کرونا داشته باشید در جهت حمایت از کارگران تا حداقل دریافتایی مثل شوینده ها، مثل ماسک، مثل دستکش هایی حالا برای مثلا پوشش هایی که نیاز هستش رو بتونیم این حداقل ها رو از طریق این ستاد برای کارگران داشته باشیم. حالا چه برنامه‌هایی رو شما از این به بعد ان شاء الله با توجه به صحبت هایی که کردیم میتونید داشته باشید؟
آقای دکتر کریمی، چند تا نکته رو عرض می‌کنم. اولا تشکر می‌کنم از آقای دکتر که چون متوجه نشدن نماینده منتخب مجلس که واقعا عمق شناختشون از جامعه کارگری و مشکلاتشون در حد یک فعال کارگری بود و امیدواریم که انشالله با حضور این نماینده‌ها و پیگیری‌هاشون یه مقدار مشکلاتمون کم بشه. توضیح دوم راست به توضیحی که شما فرمودید، ما از صدا واقعا متشکریم، ولی از فیلما گلایه‌مندیم.
بله.
شما چطور حضور رادیویی الحمدلله دوستان ما در تمام این مدت ما در تماس بودن و مشکلات ما را نکار کردن. این برنامه ایسه دو تیما کلن نراسه به دست موتن و نراسه به شرایط کرونا علیرغم اینکه نماد برنامه های متعددی تشکیل شد توجهی باز به نمایندگان کارگری نداشتن و این گلایه رو داریم از دوستان اما راجع به برنامه های آتی قطعا این ضربه ای که امروز ما خوردیم به عنوان نمایندگان کارگری ما رو هم هوشیار کرد که باید خودمون رو برای شرایط این چنینی آماده بکنیم. ما باید حتما تشکلهای خودمون رو گسترش بدیم، مستلزم تشکلات عمومیت از حالت اسمی به حالت فعال در بیاد. برای برنامه های آتیمون پیگیری هامون رو قطعا ادامه خواهیم داد. توی اون ستادی هم که اول در رئیس هم خدمتتون عرض کردم ما دسته های شریعت نازی توی وزارتگاه تشکیل شده، فعلا نمایندمون اونجا حضور داره. برای حضور در ستاد ملی کرونا قطعا امروز ما نمایندگی رو انجام خواهیم داد با توجه به بحثی که شما برای روشن شدیم به صورت مستقی.
بله خیلی
که این امکان برامون فراهم بشه که یک نماینده حداقل از بخش کارگری ما، مخصوصا از بخش اون اکنافی که خدمتتون عرض کردم، من خودم شاغل توی بخش کارگاه های ترانزیت سختی هستم و شاید مشکلاتی که امروز من از نزدیک دارم مشاهده میکنم متفاوت بشه با اون مشکلی که توی بخش اکناف ما وجود داره. نمایندگانی از این سنت‌ها باید اونجا حضور داشته باشه و پیگیری کنه مطالبات کارگران رو. و باز هم تکرار میکنم، امیدوارم که ستاد ملی کرونا و دولت محترم یه سرعتی ببخشه به این تصمیماتی که تا به امروز گرفته. اختصاص بودجه برای بیمه بیکاری مشکلی رو حل نمیکنه. این بودجه باید به دست اون کسایی که امروز تو شرایط اضطرار قرار گرفتن هرچه سریعتر برسه و این تصمیم رو زودتر بگیرن و ابلاغ بکنن و بودجه اختصاص داده بشه برای بیمه بیکاری حدود 1,000,000 نفر کارگری که الان 3 ماه هیچ منبع درآمدی ندارن و پسنداز هم ندارن و منتظر این تصمیمات هستن.
انشالله ما تا برنامه های بعدی سعی میکنیم این قضیه رو هم پیگیری کنیم. باز از شما و دوستانتون تشکر میکنیم و دعوت میکنیم که حضور داشته باشیم و این موارد رو پیگیری میکنیم. از جناب عالی و جناب آقای بیات تشکر میکنم و امیدوار هستیم که با پیگیری های مستمر و جدیت بیشتری که از این به بعد خواهیم داشت بتونیم یک قسمتی از مشکلات قشر کارگران عزیز و زحمتکشمون رو بتونیم پوشش بدیم و اونها رو دغدغه هاشون رو کمتر کنیم. هر دو شما عزیز و گران بها و عزیزمون رو به خدای بزرگ میسپارم و قبول تشکر میکنم ازتون.
ممنونم از فرصتی که در اختیار اون قرار دادید. متشکرم.
خواهش
میکنم. متشکرم.
ممنون از شما. ما شنوندگان عزیز با توجه به اینکه به پایان برنامه‌مون تقریبا رسیدیم و بخوام یه جمع‌بندی کلی بکنیم، این هستش که باید همه سازمان‌ها، ادارات، تشکل‌ها در رابطه با بحث کرونا قدم پیش بذارن و توانی که میتونن تو این زمینه باید داشته باشن در جهت حمایت از کارگران عزیز، حمایت از کارفرمایان محترممون، در جهت حمایت از صنعتمون. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید به روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. ان شاء الله سه شنبه رأس ساعت 14:30 به روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از بانک‌ها، بازیگران اصلی سال جهش تولید. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اقتصادی رو شنیدید که به موضوع کارگران و سیاست‌های حمایتی در شرایط شیوع کرونا پرداخت. امیدوارم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اما امروز 15 اردیبهشت ماه و 10 ماه مبارک رمضان، امروز سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. این روز رو سال روز وفات این بانوی فداکار و یار و همسفر مهربان پیامبر رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. یا خدیجه، ای بانوی گرانقدر،